در این زمان روح و جانمان را صفا می دهیم با نوای جان بخش قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد من الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن محمد آقاتی.
الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الهی تو را در تمامی لحظات زندگی می خوانیم. دعاهای ما را اجابت بفرما. قبول باشه انشاءالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابق که برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاما‌مورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدم ها دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم. کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همون طور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
دوازده و 14 دقیقه اینجا رادیو گفتگو و در این ساعت دعوتتون میکنم رویداد رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
یکی از قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مزدی حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم. در این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولان پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمون ایران و جهان صحبت میکنیم و به بررسی اونها میپردازیم. نگاهی متفاوت بر این موضوعات خواهیم داشت.
در برنامه امروز رویداد میهمانان عزیزی که به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمت شما معرفی خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید برنامه‌ها و خبرهای شبکه گفتگو رو از طریق نرم افزار کاربردی سروش دنبال کنید و با این شبکه همراه باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا شما به راحتی از طریق گوشی‌های تلفن همراه خودتون برنامه‌های ما رو بشنوید و یا از آرشیو این نرم افزار استخراج کنید. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابطومی هم برای ارتباط شما با ما در اختیار شماست. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
در بخش اول برنامه گفتگوی رویداد امروز قرار هستش که به بایدها و نبایدهای نظام حکمرانی برای تحقق اقتصاد مردمی در سالی که مزین هست به شعار مهار تورم و رشد تولید بپردازیم. آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، کارشناس، سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و در برنامه و قبولیه خاطر عبادت
رفت.
خداوند متعال برای شما خواسته.
سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای علیرضا رحیمی نژاد از تسنیم هم درود بر شما.
حاجی کوم را خدمت شما، آقای دکتر بوغوزیان و شنونده محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید آقای رحیمی نژاد. ما گفتگوی شما رو با آقای دکتر بوغوزیان در مورد بایدها و نبایدهای نظام حکمرانی برای تحقق اقتصاد مردمی می‌شنویم.
آقای دکتر بوغوزیان، یه سلام مجدد از من خدمتتون. همونطوری که میدونید بالاخره امسال شعار سال مهار تورم و رشد تولید هستش. بعضن یکی از موضوعاتی که چه در سطح دولت چه در سطح کارشناسا مطرح میشه، درگیر کردن مردم تو لایه‌های مختلف اقتصاد هستش. به نوعی به نظر میرسه که رویکردهای یک جانبه گرایانه مثلا دولتی در دهه‌های اخیر یکی از علل تشدید تورم و به اصطلاح ناکامی فضای تولید در کشور بوده. میخواستم حالا به عنوان سوال مقدماتی از شما بپرسم که بالاخره به نظر شما چطور میتونه نهاد دولت از ظرفیت‌های مردمی، چه بحث نیروی کار چه بحث سرمایه، استفاده کنه؟
خوبی کرد. ببینید، مردم در واقع اگر خلاصه کنیم دو در واقع نهاده رو میتونن در اختیار تولید قرار بدن، یکی نیروی کار هست، یکی سرمایه. حالا ما وقتا مدیریت رو میذاریم کنار، چون در واقع استفاده از نیروهای مهارتی توی جنبه هدایت این دوتا نیرو به سمت تولیده. خب مردم با سرمایه کوچک کمکی که میتونم بکنم از هم پسندازا هست و هم به نوعی اگر بتونم به صورت تعاونی یک مجموعه تولیدی رو با کمک دوستانشون را بندازم. ولی بیشتر بحث پسنداز هست. تو بخش نیروی کار مسلماً همیشه ما چنین همکاری رو داریم برای کارمند و کارگر و غیره، همون نیروی کاری هستن که در رخت تولید قرار میگیرن که متاسفانه خب همیشه دم جوا سر اون دستمزد هست که بیشتر روی بهره‌وریشون اثر میذاره. بنابراین ما میریم سراغ سرمایه های بزرگتر، یعنی آنچه که ما انتظار داریم از مجموعی از مردم هست که سرمایه رو دارن که میتونن به امر تولید اختصاص بدن، یعنی قابل توجهه. اگر پسندازی هم صورت بگیره، سپرده‌ای هم باشه، میتونه در اختیار سرمایه گذار قرار بگیره. بنابراین مشارکت مردم تو این زمینه به نظر من الان این هست که این سرمایه های بزرگ بتونه از طریق یا ورود به بورس و خریدن حالا به نوعی تملک مخصوصا عرضه های اولیه باشه که تحمیل کننده اون سرمایه در گردش تولید کننده هاست، یا همین در واقع رونق به بورس برای اینکه بتونه تشویق کنه به بقیه برای ورود و ماندگار بودن در خود بورس. البته در کنار این ما صندوق هایی هم داریم که میتونن کمک میکنند به تامین منابع مالی پروژه ها، یعنی اگر حالا بورس رو هم در کنار داشته باشیم، شرکت های سرمایه گذاری، بانک های تامین سرمایه هم میتونن جذب کننده چنین سرمایه هایی باشن.
آقای دکتر بغضیان عزیز، چند مورد رو شما فرمودید، صندوق ها، شرکت های تامین سرمایه. به طور کلی موضوع بحث تجمیع سپرده ها و به نوعی هدایت اونها رو به سمت تولید مطرح کردید. خیلی من بخوام یکم به اصطلاح با زبون اقتصادی ها صحبت بکنم، خیلی این روزا از موضوع هدایت اعتبار صحبت میکنن. ببینید که بالاخره چیزی که بالاخره تشدید میکنه موضوع تورم رو همین پولهای سرگردانی هستش که بعضا به بازارهای کاذب میزنه و باعث تشدید تورم میشه. خب بالاخره راهکاری که این وسط مطرح میشه این هستش که این سرمایه های حالا خرد و درشتی که در اختیار مردم قرار داره از طریق این نهادهای واسط که شما به بحث شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌ها و به طور کلی سیستم بانکی اشاره کردی باید این کار انجام بده. می‌خواستم بدونم که اگر راهکار انقدر واضح هستش که بالاخره سپرده‌ها تجمیع بشه و اینها به سمت تولید هدایت بشه، چرا یک موضوع یا مقوله‌ای به اسم هدایت نقدینگی یا هدایت اعتبار توی سالهای اخیر با اینکه خیلی هم تکرار شده اونچنان که باید، شاید ما بالاخره تورم 46-7% یا مثلا سال 1401 داشتیم، اونچنان که باید شاید ما ندیدیم که این روش بتونه موفق باشه. تحلیل شما چیه؟
دقیقاً. ببینید ما چرا میگیم نقدینگی سرگردان؟ این اصطلاحی هم هست که شاید در ایران بیشتر مد شده. این سرگردانی یعنی یه جوری سرمایه میگیم نگران، یعنی سرمایه که وقتی 45% متوسط تورم رو میبینه و بخشی حساب کنیم شاید بعد موقع بیشتر، این یعنی دنبال جایی میگرده که بازدهی داشته باشه. حالا بانک ها یک حداقلی رو الان دارن به صورت 22-23%، ولی در کنار اون بازارهای موازی و بعضن هم غیر مولد، یعنی بازار طلا و ارز و مسکن، ارز و حالا سکه، چیزی نیست که مولد باشه.
بله.
و محصول اونا هم محصول به اصطلاح بگیم کمک به تولید نمی کنه. حالا تو بازار مسکن اگر وارد بشه خب رونق میده و واقعا هم سرمایه گذاریه به حقشون، اصلا به عنوان یک صنعت خیلی ها رو منتفع میکنه از کارگر گرفته تا سرمایه گذار. اینه که ما تا مادامی که جذابیت بازارهای مثل بازار ارز و سکه و طلا رو کم نکردیم، به نظر من انتظاری نداریم که این سرمایه خودش رو در جاهای مولد نشون بده، در بانک نشون بده یا در بخش سرمایه گذاری یا تامین سرمایه، چون بازدهی اون بخشها معقول تره، ولی بازدهی بحث ارز و اینها حالت نوسانی و ریسکی است و اون نوسانات مثبت گول میزنه افراد رو برای اینکه در اون بازار یا بمانن یا منتظر بشن که در واقع ورود پیدا کنن. اینه که به نظر من حرکت های اخیری که بانک مرکزی با ریاست جدید صورت دادن این جذابیت رو به مراتب کم کرده. تو بحث خودرو هم اگر ما نگاه بکنیم باز همینطوره، یعنی تلاش شورای رقابت و دست مهربانی وزارت سمت و سازمان حمایت این هست که این رو هم از یک مقوله سوداگری خارج کنن، دلالی خارج بشه و تقاضای واقعی باشه. بنابراین تقاضای غیر واقعیش که همون سرمایه سرگردان هست، این میتونه وارد در واقع مقوله تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری باشه که مسلما به تولید منتهی میشه و به هم محور تبر.
آقای دکتر بختیار عزیز، دو نگاه کلی تو روزهای اخیر خیلی بیشتر مطرح شده به عنوان راهکاری که به نوع این سفر نقدینگی سرگردان یا به قول شما نقدینگی نگران رو به اصطلاح یه سر و سامونی بدن و مدیریت کنن. یک موضوع و یه روش همون بحث نرخ سود بانکی بودش که بالاخره من اواخر سال 401 بانک مرکزی فکر میکنم نرخ 22% و 23% رو برای سپرده‌های 3 ساله در نظر گرفت. ایده میگن که باید این نرخ سود بانکی باید برسه به حوالی نرخ تورم تا کنترل بشه. اما یه روش دیگه هم برخی دیگه مطرح میکنم، میگن که اگر شما بتونید مثلا نرخ ارز رو کنترل بکنید به عنوان یکی از اون درایورهای اصلی تورم، خود اون نقدینگی نگران یا سرگردان به نوعی سرعت گردشش پایین تر میاد و بالاخره اون قسمت تورمزای نقدینگی به نوعی آروم میشه. میخواستم بگم نظر شما چیه؟ این دوتا کلان راهکاری که مطرح میشه کدوم یکیش میتونه برای شرایط الان اقتصاد ایران تجویز درستی باشه؟
سوال خوبیه. ببینید ما وقتی صحبت از نرخ سود سپرده میکنیم، اون طرف مقابل رو که نرخ سود تحصیلات رو نادیده میگیریم. یعنی اگر بانک قرار باشه که گرانتر قرض کنه، گرانتر هم قرض میده. بنابراین این هزینه تولید رو میبره بالا، این سرمایه در گردش گرانتری در اختیار تولید کننده میذاره. بنابراین این ضد تولیدی است و بنابراین من اون موقع هم که بحث افزایش بود صحبت میکردم و اشرا دارم، گفتم که شما سمت تحصیلات رو نگاه نمی کنید. بانک حتما یه جوری راهش رو پیدا میکنه برای اینکه اینو جبران کنه و بنابراین جذب منابع مالی گرانتر راهکار نیست. ما اول بیاییم بحث بازار ارز رو تثبیت کنیم، کاهشیش کنیم، حالا ریسکی یا خطرناک بودن یا تنبیه مثل جریمه، حذف یارانه و بلوکه کردن و روش اخیرم که بحث حساب ارزی بوده، اینها کاهش سوداگری، کاهش دلالی، کاهش حالا این افزایش معطلی گرفتن اون بازدهی رو منجر میشه. و بنابراین الان بحث بازار ارزه، یک تحریف برای همه چیز. تا این ثبات نگیره شما سرمایه کوچیکی که الان میتونه با یه 100 دلاری هم به 100 دلاری تبدیل بشه، شما این رو همینطوری در واقع این بازار نگه میدارید. بنابراین اگر این سرمایه کوچیک هدایت بشن و این بازار از اون رونق بیفته، به نظر من سمت سوی تولید پیدا میکنه.
خانم حاجی پور وقت داریم؟ وقت تموم شده؟
نه دیگه، وقت ما آقای رئیس نژاد تموم شده در این بخش. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر آلبرت بوزیان که در این گفتگو شرکت کردن. با جناب آقای دکتر خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون از شما.
زنده باشین. خدا نگهدارتون. شاعرای نژاد از شما